بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه آقا اگر کسی در ملک غصبی که صاحبش راضی نیست نماز بخونه، اگر عالمان آمدن این نماز رو بخونه که حتما باطل، تصرف در ملک غیر و نماز، اینم یقین داره که این غصبه، غصبم حرامه، این نماز قطعا باطله. اگر جاهل بود ولی جهلش تقصیری بود بازم باطله، ولی جاهل حکم نمیدونه اما میتونسته یاد بگیره، جهلش عذر نی، اونم نمازش باطله. بحث ما کجاست؟ اونجایی که جاهل قاصره، یعنی عالم نیست جاهله، اونم جهل قصوری، این نمازش چطوره؟ این بالاتفاق صحیحه، یعنی شما یک نفر مخالف نمیتونی پیدا بکنی. کسی که از روی جهل تقصیری، جهلش عذر بوده، نمیتونسته بره مسئله یاد بگیره، تو ملک غصبی نماز خونده، بعد متوجه شد که این کار حرامه، بالاتفاق نماز این آدم صحیحه. خب این از نظر فتوا، اما اشکال اینه آخه امر نداره این نماز، نمازی که امر نداره چطور صحیحه؟ آخه چون قصد قربت اینه انسان به داعی امتثال امر باید بیاره، چون ما مشهوریم دیگه، مشهور کدومه؟ یعنی گفتیم ممتنع، نمیشه هم امر داشته باشه هم نه، یه دونش، اون یه دونم نهیه. پس ما الان اینجا جانب نهی مقدم کردیم، یعنی گفتیم محال است هم امر هم نهی تعلق بگیره، یه دونشه، اون یه دونم نهیه، پس امری نداره. چطور این نماز صاحب جواهر اشکالش همینه، در عینی که میگه صحیحه ولی این اشکال میکنه، میگه چطور این نماز صحیحه با اینکه امری نداره نهی داره؟ ایشون سه راه حل ارائه کردن برای صحت این نماز و برای حصول قصد تقرب، ایشون سه راه ارائه کردن. یه راه اتیان عمل به داعی محبوبیت، یعنی شما اگه از این آقا سوال کنی چرا داری نماز میخونی، میگه نماز محبوب خداست، از حرمتش هم که خبر نداره، به داعی محبوبیت داره این عمل رو میاره و خود همین داعی محبوبیت کافیه برای قصد قربت و برای صحت. این راه حل اول. راه حل دوم که نه، امتثال امر میکنه، اما امر کمرنگ. امر کمرنگ کدومه؟ یعنی اقیم الصلاة اینو نمیگیره، اقیم الصلاة نمیتونه اینو بگیره چون لا تقصب مزاحمشه. اما ما میدونیم این نماز در این حالی که مشمول اون طبیعت مأمورون بهنی، در این حالی که اقیم الصلاة نمیگیرش، ولی میدونیم این نمازم مثل نمازهای دیگه ملاک داره، نمازایی که مردم تو خانه هاشون میخونن ملاکش چیه؟ تنها عن الفحشاء والمنکر لا یرى العقل تفاوتن، عقل ابدا میگه بین این نماز و اون نمازای دیگه فرقی نیست. میدونی چرا ملاک داره؟ برای اینکه خبر نداره، فرض ما جاهل قاصره، اینکه خبر نداره حرامه. پس این نماز هم مثل نمازای دیگه به حساب دارای ملاکه. وقتی ملاک شد از ملاکش هم یه امر میفهمی، نمیشه چیزی ملاک داشته باشه ولی امر نداشته باشه. امر کمرنگ همینه با، یعنی امر اقیم الصلاة نمیگیرش، چرا؟ چون مزاحم داره، لا تقصب مزاحمشه. اما ما میدونیم از نظر عقل این نماز با نمازهای دیگه یکسانه، همون ملاکی که اونا دارن اینم داره، از راه ملاک میفهمیم یه امرم داره، وقت چی کار میکنه؟ به قصد امتثال همین امر ولو امر کمرنگه، اینو میاره نماز صحیحه. اما راه حل سوم، امتثال امر پررنگه. پررنگ کدومه؟ برای این که اقیم الصلاة میگیرش اینو، اقیم الصلاتی که طبیعت صلاة رو واجب میکنه، نمازای دیگر رو واجب میکنه، اینم واجب میکنه. این سه راه حل. اینجا دیگه خیلی خوبه، دیگه صاحب جواهر که دنبال امتثال امره، این امر راه حل سومی کاملا دیگه ایشون راضی میکنه، یعنی این نماز را بدائی همون اقیم الصلاة، دیگه اون لا تخصب هم نمیتونه باهاش مزاحمت بکنه، همون اقیم الصلاة که همه صلات ها رو، طبیعت الصلاة رو واجب میکنه، اینم شامل میشه، اینم میشه مأمور به قصد امتثال امر میاره، نماز صحیحه. خب این سه رقم راه حلی که ایشون ارائه کردن. ایشون فرمودن اینجا هم مثل بحث زده، یعنی همون حرفایی که در بحث زد زدیم، اونجا از چه راهی اون نماز ما درست کردیم؟ کدوم نمازو؟ نماز در حال ابتلاء مسجد به نجاست، من وظیفم بوده ازاله نجاست بکنم، معصیت کردم، نکردم، رفتم سراغ نماز. خب آقای شیرازی، یعنی استاد ایشون، مرحوم شیرازی بزرگ، این نماز رو صحیح میدونست به خاطر قاعده ترتب، یعنی از راه ترتب این نماز رو مأمور بهش میکرد. چه جور؟ به شما میگن عزل النجس عن المسجد و ان اسیت، حالا اگر اسیان کردی برو نماز بخون. ببینید، برو نماز بخون، نماز شد مأمور به. پس از نظر میرزای شیرازی اون نماز صحیحه به خاطر اون قضیه ترتبه، ولی ایشون که مخالفه با ترتبه، آدرسش هم که اون رو دادیم، ایشون از مخالفین ترتبه، پس ایشون چیکار باید بکنه برای اون صحت نماز؟ همون امر کمرنگ. میگیم بله این نماز امر نداره، اون عقیم و سلات شامل این نماز نمیشه، اما یه امر کمرنگی داره. امر کمرنگش کدومه؟ این نمازم ملاک داره. من روزای دیگه مگه میمدم مسجد میخون نماز میخوندم، مگه نمازم ملاک نداشت؟ امروزم همینه، منتها فرق امرو با دیروز اینه، دیروز من نمازی که تو مسجد میخوندم مزاحم نداشت، این نمازی که امروز دارم میخونم مزاحم داره. یعنی نماز در حال ابتلاء مسجد به نجاست. خب ما اونجا چجوری نماز صحیح کردیم؟ از همین را گفتیم آقا این نماز امروز با نماز دیروز با نماز فردا هیچ فرقی نداره، همون ملاک هایی که اونا دارن اینم داره، و وقتی ملاک داشت امر داره، وقتی امر داره شد مأمورون به، بدائی مأمورون به میاره صحیحه. ایشون میفرماد این اون حرفی که اونجا زدیم برای اون صلات در حال ابتلاء مسجد به نجاست، اومدیم امر براش درست کردیم و گفتیم طبق اون امر بیاره نماز درست، این اون حرفا رو اینجا میزنیم، این حرفا رو برای صلات در دار قصبی میزنیم، میگیم بله عقیم و صلات نمیگیرش، اما ما میدونیم این نماز با نمازایی که مردم تو خونشون میخونن فرقی نداره، اون ملاک داره، اینم ملاک داره، وقتی ملاک داره ملاک کاشف از امره، نمیدش نمیشه یه کاری ملاک داشته باشه ولی امر نداشته باشه. از اون ملاک میفهمیم امر داره، منتها امر کمرنگه، به امتثال امر میاره. خب این راه حل دوم ایشون دوباره دیرو تکرار کردن، با اینکه فیروز فرموده بودن اما دوباره دیرو تکرار کردن. چرا؟ که مقدمه بشه برای راه حل سومی. ببینید آقا راه حل دوم و سوم تفاوتش اینه، راه حل دومی که ما گفتیم رو عقیده مرحوم نائینی و دیگرانه، اینا معتقدن تمام مراحل امر قابل تزاحمه، یعنی اگر ما گفتیم این اقتضای وجوب داره میگن مزاحمت میکنه با اقتضای حرمت، اگر گفتیم انشاء وجوب داره مزاحمت میکنه با انشاء وجوب، اگر گفتیم فعلیت داره مزاحمت میکنه با فعلیت، ایشون قبول نداره. خب ببینید اون راه حل دومی رو قول مرحوم نائینی ایناست. چرا؟ ما گفتیم بالاخره این نماز در دار قصبی هم ملاک داره، اقتضای وجود درش هست، اقتضا دیگه قابل تزاحم نی. اونا میگن چرا؟ اونا میگن این ولو مقتضی امره، اما لا تخصب مزاحمت میکنه، نمیذاره عقیم الصلات اینو بگیره، پس اون راه حل دومی رو قول اوناییست که قائلا در مرحله اقتضا هم مزاحمت هست. اما ما عقیدمون چیه؟ ما میگیم نه، ما میگیم مزاحمت فقط در مرحله فعلیته، یعنی اگر این نمازه در دار قصبی اگر به وجوب فعلی میرسید، یعنی وجوبش به مرحله فعلیت اگر میرسید، بعد مداهم داشت، لا تقصب نمیگذاشت که اون عقیم و صلات اینو واجب فعلی بکنه، اما اقتضا که دیگه مداهمت نداره. جزا دیدیدیشون فرمودن مقام فعلیت، همیشه تزاحم در مقام فعلیت، مقام اقتضا مداهمت نداره. پس خلاصه سراح حلی که ایشون گفتن دو راه حلش مبتنی بر دو مبناست. اگر گفتیم مرحله اقتضا هم قابل مزاحمت هست، اون امر پررنگ اینجا رو نمیگیره، اما اگر گفتیم نه بابا اقتضا که قابل تزاحم نی، تا مرحله نرسه، تا وجوب به مرحله فعلیت نرسه، اون لا تقصب دلالت نداره بر حرمت، مزاحمت نمیکنه، لذا وقتی مزاحمت نمیکنه اینی میکنش مأمورون به. این خلاصه درس دیروز، و امروز دیگه تقریبا درسمون راحت تر از دیروزه. عنایت بکنی ما دو تا باب داریم، یه باب تزاحم، یه باب تعارض. باب تزاحم کدوم؟ همین بابی که داریم میخونیم، این باب اجتماع امر، نه آیا میشه در شیء واحد هم امر باشه هم نه، تو ملک قصبی من درم نماز میخونم. عقیم و سلات میگه بلند شو نماز بخون ظهره، لا تقصد میگه نخون اینجا قصبه. اینا با هم تضاهم دارن در باب اجتماع امر نهی. اگر گفتیم این هم امر داره و هم نهی داره، اینا میشن متضاهمه. یه باب هم داریم باب متعارضین. اون مثالش مثل چی؟ یه دلیل فرض کنی، یک روایت آمده میگه نماز جمعه واجبه، یک روایتی دیگه میگه نماز جمعه حرامه. این متعارضینه. فرقش چیه؟ خب اینجام که امر و نهیه. در این نماز در دار قصبی هم امر اقیم الصلاة میگه بلند شو نماز بخون، هم نهی لا تقصد میگه نخون. یکی وجوب یکی حرمت. خب این دوتا روایت هم یکیش مثلا میگه نماز جمعه واجبه، یکیش میگه نماز جمعه حرامه. میگه ها اینو چرا بهش میگیم متعارضه، اونو چرا بهش میگیم متضاهمه؟ ببینید آقا تعریفش اینه، این تو ذهن آقایون باشه. مکرر تو خیابون سوال میکنم بعضی از آقایون که فرق بین تضاهم، همین چندی پیشم دوباره از من سوال کردن فرق بین تضاهم و تعارض چیه. این در ذهنتون باشه، از سوالای امتحانی هم شاید گاهی باشه. ببینید آقا متضاهمه به دو چیزی میگن که هر دو طرفش ملاک داره. حالا مثال عادی بزنیم، غریقین. الان دو نفر مسلمان، دو نفس محترمه افتاده تو دریا، داره دست و پا میزنه، دارن غرق میشن. منم شناگرم، میتونم انقاذ کنم اینا رو، میتونم نجات بدم اگر بتوانم که هر دو رو بعد انقاذ کنم. چون هم این انقذ داره، این مسلمانه، هم این مسلمانه، هر دو نفس محترمه، منم شناگر قابلیم، هم میتونم زیر بغلم یه دونه از اینا رو بگیرم، زیر این بغلم یکی دیگر رو بگیرم، هر دوشون انقاذ کنم، ولی نه نمیتونم. ببینی هر دو ملاک داره، هم نجات دادن این ملاک داره، هم نجات دادن او، ولی من عاجزم، من اونطور نیست که بتوانم هر دو رو نجات بدم. اینجا تضاهمه. یعنی انقذ این میگه منو نجات بده، انقذ اون میگه منو نجات بده. انقذها اینها با هم تضاهم میکنن. پس باب تضاهم کجاست؟ اونجاییست که هر دو طرف ملاک داره. این تعریف تضاهمه. غریقین، انقاذ هر دوشون ملاک داره، هم انقاذ و نجات این ملاک داره، هم انقاذ و نجات او، هر دو ملاک داره. عجز از طرف منه، من نمیتونم هر دو رو انقاذ کنم. اینجا قدرتم رو صرف یکی میکنم، مخیرم بین هما. اگه مساوی بودن مخیرم، میخوام اینو انقاذ میکنم، میخوام اونو. ببینید هر دو ملاک داره، ولی عجز و قصور از طرف منه. ولی در متعارضین هر دو ملاک نداره. این روایت میگه نماز جمعه واجبه، اون روایت دیگه اون میگه نماز جمعه حرامه. خب اینجا ما چیکار بکنی؟ اینکه هر دو ملاک نداره. یقینا یکی از این دو تا روایت دروغه. این دو تا روایت یقینا یکیش دروغه، یکیش راسته. برای اینکه نمیشه نماز جمعه هم واجب باشه هم حرام. ببینی یکیش ملاک داره، یعنی یا وجوبش ملاک داره یا حرمتش ملاک داره. خب حالا اینجا عنایت بکنی، ایشون میخواد فرق بین این دو تا باب بگه. ما تا حالا چی گفتیم؟ ما داریم متضاهمین میخونیم، ولی ایشون اسم تضاهم نمیاره. ولی این بحثی که ما داریم اسمش باب تضاهمه، یعنی وجوب صلات مزاحمت میکنه با حرمت قصب، حرمت قصب هم مزاحمت میکنه با وجوب صلات. در اینجا میگن متضاهمه. خب ما اگر چی دوری گفتیم؟ گفتیم اگر جانب حرمت رو گرفتیم، چون عقیدمون مشهور مشهور شد دیگه، یعنی گفتیم نمیشه هر دو، یه دونه، اون یه دونه هم حرمت. ما اگر جانب حرمت رو گرفتیم باز وجوبش ملاک داره، متضاهمه اینه، مثل غریقه اینه. شما اگر یه دونه رو نجات بدی اونو ندی، باد ملاکشو داره، متا شما نمیتونی عمل کنی. در باب متضاهمه اینه که همین بحث خودمونه، اینجا هر دو ملاک داره. یعنی اگر شما جانب حرمت رو مقدم کردی، جانب امر رو نگرفتی، ولی در این حال باز ملاک داره. لذا دیرو گفتیم چی؟ گفتیم چون ملاک داره امرم داره. دقت فرمودی؟ دیروز که ما گفتیم شما جانب حرمت هم بگیری، بازم این جانب وجوب ملاک داره. و لذا از راه ملاک امر براش درست کردیم. یکیشو گرفتم، اما یکی دیگه ملاک داره. هر دوش ملاک داره. من نمیتونم به هر دو عمل بکنم، چون که نمیتونم به هر دو عمل بکنم، یه طرف رو عمل میکنم، جانب حرمت رو میگیرم، اونو دیگه ولش میکنم، ولی در این حال ملاک به حال خودش باقیه. بله زاش که از اون ملاک استفاده امر میکردیم. اما بیاین در دوران امر بین محذوره، یک روایت میگه نماز جمعه واجبه، یک روایت میگه نماز جمعه مثلا حرامه، به این میگن متعارضین، دوران امر است بین وجوب و حرمت. این روایت میگه نماز جمعه واجبه مثلا، اون روایت میگه نماز جمعه حرامه. خب در اینجا ما چیکار باید بکنیم؟ یکیش ملاک داره، نمیتونم هم نماز جمعه بخونم هم نخونم، یه دونش رو باید بگیرم، یه دونش ملاک داره. اینجا چیکار میکنم؟ مخیرم. اگر وجوب گرفتم خب همیشه نماز جمعه میخونم، اگه اون روایت حرمت رو گرفتم نمیخونم. حالا اگه جانب حرمت رو گرفتم تخیید داره دیگه، دوران ام بین محذوره دادن مخیره، میتونی این روایت رو بگیری میتونی اون روایت رو بگیری. حالا من جانب حرمتش رو گرفتم، گفتم نماز جمعه حرامه، اما دیگه وجوب نداره. ببینی با اونجا چقدر فرق داره؟ اونجا اگر جانب حرمت رو میگرفتی با جانب وجوب، هنوز اقتضای وجوب درش بود، منتها من نمیتونستم امتثال کنم، ولی در اینجا نه. اگر جانب حرمت رو گرفتی و گفتی طبق این روایت نماز جمعه واجبه، دیگه مجالی برای صحت اونی. و حالی که در دیروز گفتی ولو شما جانب حرمت هم بگیری، اون نمازه، اون وجوبه، یعنی اگر نماز رو بخونی به صحت خودش باقیه. پس نتیجتاً از حرفایی که ما دیروز زدیم، فرق بین باب متعارضین وجوب و حرمت و متزاحمین، متزاحمین کدومه؟ باب اجتماع امر و نه. این متزاحمین من عرض میکنم، ایشون اسم متزاحمین نمیاره، خوب بود میآوردن. حالا که متعارضین گفتن، در مقابلش متزاحمین بگن، ولی حالا اسمشو نیبردن. متزاحمین کدومه؟ همین اجتماع امر و نه. پس نتیجه چی شد آقا؟ فرقه بین متزاحمین که بحث ماست و متعارضین که بحث دوران ام بین محذورینه، این دوتا با هم فرق داره. در باب متزاحمین اگر شما جانب حرمت رو گرفتی که مذهب مشهوره، ولی وجوب به صحت خودش باقیه چون هنوز ملاک داره، ولی در باب متعارضین اگر حرمت رو گرفتی دیگه مجالی برای صحت وجوب اونجا وجود نداره. و قد انقدح یعنی زهره، قد انقدح بذلک. با این حرفایی که ما دیروز زدیم چی گفتیم؟ گفتیم اگه طرف حرمت گرفتی، بازم اون نماز واجبه، اون به وجوب خودش هست، ملاکش باقیه. از این معلوم شد الفرق بین ما اذاکانا متعارضین و بین ما اذاکانا متزاحمه. من باب الاجتماع یعنی چی؟ متزاحمه. الاجتماع الافلامش عوض از مضاف الیه، یعنی اجتماع جواز امر و نهی. از این حرفایی که ما زدیم انقدر به این حرفا الفرق بین ما اذا کانا متعارضین و بین ما اذا کانا متزاحمین. حالا متعارضین کدومه؟ اذا کانا دلیلا الحرمت والوجوب. اشاره به چیه؟ اشاره به اون روایتیست که میگه یجب و نماز جمعه، اشاره به اون روایتیست که میگه یحرم و نماز جمعه. ایشون میفرمان اگر ما دو تا دلیل متعارض داشتیم، یعنی چی؟ یعنی دو تا دلیل داشتیم، دلیلا تسنیت، یعنی یه دلیل حرمت بود میگفت نماز جمعه واجبه، یه دلیل وجوب بود میگفت نماز جمعه واجبه و اون میگفت حرامه. و قدم دلیل الحرمه، دو تا روایته، این میگه نماز جمعه واجبه، البته نداریم اینجوری، من برای توضیح دارم عرض میکنم، این روایت میگه نماز جمعه واجبه، اون روایت میگه نماز جمعه حرامه. اینجا ما چیکار میکنیم؟ هر دو رو که نمیتونیم عمل کنیم، هم نماز جمعه بخونیم هم نماز جمعه نخونیم، یه دونش ملاک داره، بعد یه دونش رو مقدم کنی. حالا اگر شما تحریمش رو مقدم کردی چون مخیری، میخوای وجوبش رو مقدم کن همیشه جمعه بخون، میخوای حرمتش رو مقدم کن، اگر شما تخییرا جانب حرمت رو گرفتی یا نه ترجیحا جانب حرمت رو گرفتی. ترجیحا یعنی چی؟ یعنی روایت دال بر حرمت رابیش عدل از اون دیگری بود، که روایت حرمت بشه چی؟ میشه مرجح. دقت کردی؟ این روایت میگه نماز جمعه واجبه، اون روایت میگه نماز جمعه حرامه، ولی راویه این روایتی که میگه نماز جمعه حرامه راویش اعدل از اونه، چون اعدلیت خودش یکی از مرجحاته. در این دوران ام بین محذورین اگر قدم دلیل الحرمه، شما طرف حرمت رو گرفتی، حالا یا تخییرم از باب این که چیه؟ دوران ام بین محذورینه، چون در دوران ام بین محذورین آدم مخیره. حالا اگر من از باب تخییری که در دوران ام بین محذورین ها جانب حرمت رو گرفتم، یا نه ترجیح داشت این روایت داله بر حرمت ارجح بود از اون روایت، چون ترجیح داشت جانب حرمت گرفتم. خلاصه به هر دلیلی، به هر دلیلی اگر شما طرف حرمت رو گرفتی، اینجا دیگه این نماز جمعه برای شما مصلحت نداره، ملاک نداره. چرا؟ چون متعارضینه و در متعارضین یکیش ملاک داره، اگر گرفتی هم اون ملاک داره، اون دیگری ملاک نداره. اینجا فرق داره با دیروزی. چرا؟ حیثو علت فرقش چیه؟ به علت این که لا یکون و معهو. معهو یعنی چی؟ یعنی با این تعارض و تقدیم جانب حرمت. معهو چی شد؟ تعارض تقدیم جانب حرمت. لا یکون و معهو، اینجا که این دوتا دلیل متعارضه و شما طرف حرمت گرفتی، لا مجال لصحت اصلا، این نماز جمعه دیگه صحیح نیست. چرا؟ چون شما جانب حرمت گرفتی، فقط همون ملاک داره. بله اگه جانب وجوب رو میگرفتی، وجوب ملاک داشت، ولی شما نگرفتی، جانب حرمت رو گرفتی، اینجا دیگه مجالی برای صحت این نماز جمعه نی. فرقش با دیروز اینه. دیروزی اگر شما جانب حرمت هم میگرفتی، بازم جانب وجوب ملاک داشت، صحیح بود، ولی اینجا باب متعارضینه. در باب متعارضین معهو با این تعارض و تقدیم جانب حرمت مجالی برای صحت اون نماز جمعه که من مثال زدم اصلا نی. خب اون فرق اونجا، الفرق بینه و بینه، اینی که الان میخوام بخونیم، حرفی که دیروز زدیم که در باب اجتماع امر و نهی گفتیم اگر جانب حرمت رو گرفتی، بازم جانب وجوب ملاک داره. ثبت الفرق بین باب متزاهرین و باب متزاهمین، ولی ایشون اسم متزاهمین نیورده، ولی خاصیت تشو گفته. کجا باب تزاهمه؟ اونجایی که جانب حرمت رو مقدم کنی بر دیگری. اذا کانا، یعنی اون دو تددیل از باب اجتماع، الف لام شود از مضاف الیه، یعنی اجتماع جواز امر و نهی. اگر شما در اینجا که باب تزاهمه یه طرف رو گرفتی، اون طرف دیگه به ملاکش باقیه. و قیل بالامتناع و تقدیم جانب حرمت. مذهب کیه؟ مشهور مشهور، چون مشهور میگن ممتنعه، نمیشه هر دو، یکی هم کدوم؟ جانب حرمت. و قیله در باب متزاهمه، در باب اجتماع امر و نهی، اگر شما قائل به امتناع شدی، مشهور، اونم تقدیم جانب حرمت، بازم مشهور رو گرفتی، اینجا با اونجا فرق داره. چرا؟ به علت این که یقع المجمع، یادتون نره روز اولی مجمع رو داشتی. مجمع کدومه؟ اون نماد در دار قصبی میگن مجمع، یعنی هم محل اجتماع امر، هم محل اجتماع نهی. یقع المجمع و صحیحا، ببینی چقدر فرق کرد. اگر متعارضین بود، یه طرف حرمت رو میگرفتی، دیگه وجوب صحیح نبود، اما در اینجا یقع المجمع صحیح هست. اگر امتناعی شدی و جانب حرمت رو گرفتی، اینجا این مجمع، این نماد در دار قصبی صحیح هست. فی غیر مورد، غیر مورد یعنی در چند مورد، غیر مورد یعنی در چند مورد ها که نماز در دار قصبی صحیحه. یکی کجا؟ جاهل قصبی. یکی هم ناسی. غیر مورد این دو جاره میگه، این من بیان غیره. کجاست غیر مورد؟ یعنی چند مورد؟ در دو سه مورده که اون مجمع یعنی نماز در دار قصبی صحیحه. اون موارد کدومه؟ یکی مورد الجهل. چه جهلی؟ جهل قصوری. یکی هم مورد و ناسی. از کدام یک نفر در این مسئله اختلاف نداره. همه میگن اگر کسی تو نماز در ملک غصبی از روی جهالت نماز خون، همه میگن صحیحه. اگر از روی نسیان خون، نه مسئله بلد بود ولی فراموش کرد که اینجا غصبه، اونم میگن نمازش صحیحه. لذا ایشون میفرماد در این دو سه مورد بل اتفاق این نماز صحیحه. چرا؟ لموافقتهی للغرض بل للعمر. این موافقت للغرض اشاره به راه حل اوله، للعمر اشاره به راه حل دوم و سومه. عنایت کنین در اون دست قبلشون فرمودن فیحتلو به الغرض. روز اول پریروز گفتیم این نمازی که این میخونه چون به داعی محبوبیت میخونه، غرض مولا حاصله. غرض این لموافقتهی للغرض اشاره به راه حل اوله که از راه اتیان محبوبیت غرض مولا حاصل میشه و نماز درسته. بل للعمر، نه اصلا امر داره. حالا یا امر کمرنگ که راه حل دومی بود، یا امر پررنگ که راه حل سومی بود. این نماد در دار قصبی یقینا صحیح، به خاطر اینکه اگر راه حل اولی رو گرفتیم این نماد موافق با غرضه، اگر راه حل دومی و سومی رو پیش گرفتیم این مطابق با امره و من هنا. خب حالا که معلوم شد شما جانب حرمت رو بگیری، بازم نماز این بنده خدا صحیحه، با اینکه امر نداره ولی گفتیم صحیحه. حالا ایشون میگه حالا که نمازش صحیحه، حالا که امر براش درست کردیم، بدان این ثوابی که به این آقا میدن، نماز خونده ثواب داره دیگه، این ثوابی که به این آقا میدن ثواب اطاعتیه نه ثواب انقیادی. ما دو جور ثواب داریم. یه وقت الان ما نماز صبح خوندیم، خب چرا به ما ثواب میدن؟ اطاعت کردیم. شارع گفته بود نماز صبح بخوان، منم اطاعت کردم. این نماز صبحی که ما خوندیم اطاعت حقیقی است، یعنی ثوابی که به ما میدن ثواب اطاعتیه. اما نه، من نماز صبحم که خوندم ولی خودم خیال کردم، اعتقاد پیدا کردم که ساعت 8 صبحم دو رکعت نماز صبح واجبه. خیال کردم، نماز صبحم خوندم، اما پل خودم یه خیالی کردم، از یه جایی اعتقادی پیدا کردم که ساعت 8 صبحم با دو رکعت نماز واجبه و خوندم، بعد معلوم شد نه بابا 8 صبح نمازی واجب نی، بازم به من ثواب میدن. اما چه ثوابی؟ انقیادی، یعنی ثواب تشویقی. آدم خوبیم، همینقدر که خیال کردم، همینقدر که اعتقاد دارم که ساعت 8 صبح نماز دو رکعت واجبه، به این اعتقاد خودم طبق این خیال خودم اومدم یه دو رکعت دیگه هم نماز خوندم، بعد معلوم شد اصلا نمازی ساعت 8 واجب نی، اینجا هم به من یه ثواب میدن، اما ثواب انقیادی، یعنی ثواب تشویقی، ثواب این که آدم خوبیه به صرف این که اعتقاد پیدا کرده به وجوب یک نمازی خیال کرده، رو اون خیالش عمل کرده، یه ثوابی بهش میدن. خب ثواب اینجا چیه؟ ثواب اطاعتی. این آدمی که در دار قصبی نماز خونده ثواب اطاعتی بهش میدن. چرا؟ چون برش امر درست کردی. این وقتی حالا یا امر کمرنگ یا امر پررنگ، این بالاخره اطاعت امر کرده. این جاهل قاصه، این نمازی که ثواب بهش میدیم ثواب اطاعتیه نه ثواب اعتقادی و انقیادی. البته اون طرفش هم هستا، همین طوری که این ما دو جور ثواب داریم، اطاعتی انقیادی، از اون برم دو جور عقوبت داریم، عقوبت معصیتی، عقوبت تجری. نظرتونه که ایشون تجری رو حرام میدونه؟ ببینید آقا الان یه نفر شراب رو میخوره، میگیم چی داری میخوری؟ میگه شراب میخوره و شراب هم هست. خب این معصیت کرده، عقوبتش میکنن. چه عقوبتی؟ عقوبت عصیان. اما یه آدمی ظرف آب رو به خیال شراب میخوره، خب بعد معلوم میشه آبه، اینم عقوبتش میکنه. از کدن به قول ایشون و ایلا اگه نظرتون باشه شیخ انصاری که تجری رو حرام نمیدونه. پس خلاصه ایشون میفرمان همونطوری که اون طرف ما عقوبت عصیانی داریم، عقوبت تجری داریم، این طرف هم ثواب اطاعتی داریم، ثواب انقیادی داریم. این آقایی که تو ملک قصبی نماز خونده چه ثوابی بهش میدن؟ اطاعتی. چرا؟ برای اینکه امر درست کردیم، برای این نماز بالاخره یه امری درست کردیم. حالا یا امر کمرنگ مثل راه حل دوم، یا حمل امر پررنگ مثل راه حمل سوم، بالاخره این نماز شد مأمور به، و وقتی مأمور به شد اگر بیاره اطاعت کرده و اطاعت میشه ثواب داره. و علما و من هنا، حالا که امر داره براش امر درست کردیم، علما ان الثواب علیه علی المجمع، این ثوابی که بر این مجمع یعنی نماز در دار قصبی این ثواب رو میدن، ثواب ثواب اطاعتیه. چرا؟ چون امر رو امتثال کرده، لل انقیاد، ثواب انقیادی نی. بگی حالا چون به خیال خودش، نه خیالی تو کار نی، واقعا امر رو اطاعت کرده، ثواب انقیادی. انقیاد یعنی منقاد، یعنی این آدم منقاد رو یه تشویقش میکنن. صرف انقیاد، انقیاد یعنی چی؟ عطف تفسیری، یعنی به صرف مجرد اعتقاد موافقت نی، چون که معتقد بوده صحیح، نه واقعا عمل صحیح شرعی رو آوردی. خب تمام شد وقت زهره. حالا ایشون میخواد نتیجه بگیره. ببینید آقا، ما همه، یک نفرم گفتم مخالف نداره، همه این نماز صحیح میدونن، با اون که خب ببینید اونایی که جوازی هن تعجبی نداره. آخه عرض کردیم چند نفری هستن غیر مشهود، میگن میشه یه چیزی هم امر داشته باشه هم نه. خب رو قول اینا بگیم نماز صحیحه که تعجبی نداره؟ میگن امر داره، امر آورده، نماز صحیحه. رو قول اونایی هم که امتناعی هن ولی جانب امر رو مقدم میکنن، رو قول اونام تعجب نداره، چون یه عده هم ما داریم اینجوری هم میگن ممتنه، هر دو نمیشه، یه دونه، اون یه دونه جانب امره. خب رو قول اونام تعجبی نداره، چرا؟ برای اینکه جانب امر مقدم شده، پس بنابراین نماز صحیحه. تعجب مال کجاست؟ مال ماهاست. یعنی در عین اینکه ما میگیم ممتنه، هر دو نمیشه، یکی و اون یکی هم جانب حرمت، تعجب اینه که ما با این که میگیم نمیشه هم امر هم نه، یکیشه، اون یکی هم طرف حرمته، ولی معذارک نما صحیحه. این برای همینه، به خاطر همون امر است، به خاطر اون امر کمرنگ و امر فررنگ. البته این حرفا رو برای جاهل مقصر نمیشه بزنی، ما این حرفایی که داریم میزنیم برای جاهل قاصره که خبر از حرمت نداره، اونه که خیال میکنه الان امر داره و به داعی امر میاره. و قد زهره به ما ذکرنا، از حرفایی که این دو سه روز زدیم زهره، وجهه، زهره چی؟ وجهو حکم الاصحاب، کل اصحاب، الاصحاب یعنی الاصحاب به اجمعهم، همه قائلن به صحت صلات در دار قصبی مع النسیان او الجهل. جهلشم چه جهل به موضوع، چه جهل به حکم. یه وقت هست کسی حکم و جاهله، نمیدونه نماز در دار قصبی حرامه، یه یعنی نفر حکم رو میدونه، موضوع رو نمیدونه، اینجا رو نمیدونه قصبیه، ایشون میگه فرقی نمیکنه. اگر کسی جهل قصوری داشت، حالا یا جهل به موضوع بلکه یا جهل به حکم، اگر جاهل بود، اذا کان عن قصورن، این جهلش جهل قصوری بود، یعنی جهلش عذر بود، همه این نماز رو صحیح میدونن. مع ان الجل، با این که اکثر، بلکه کل، جل کل یعنی همه، جل یه خودی کمتر از همه، ایشون میگه جل علما، بلکه برو بالاتر، کل علما عقیدهشون چیه؟ امتناعیان با تقدیم جانب حرمت. این تعجبه. و الا اونایی که جوازیان تعجبی نداره بگیم این نماز صحیحه، اونایی که جانب امر مقدم میکنن تعجب نداره، تعجب اینه با این که جل علما لولا الکل، ما که مدعی هستیم کل، حالا برفردم کل نباشه، جل، جل همون مشهوره، جل علما، مشهور علما قائل به امتناع و تقدیم حرمتن در مقابل اون دو طایفه. اینا یحکمونه به صحه و در غیر این مورد یحکمونه بالبطلان. غیر این مورد کدومه؟ عالم و جاهل مقصر. در مورد جاهل قاصر مع قصور الجهل، مع جهل قصوری، نماز رو صحیح میدانن و یحکمون بالبطلان فی غیر موارد العذر. غیر موارد العذر کدومه؟ یعنی عالمن یا جهل تقصیری. در عالم و جاهل مقصر میگن نماز باطله، ولی در این جاهل قاصر میگن نماز صحیحه، با اینکه از نظر عقیده، عقیدهشون اینه که هم امتناعین و هم جانب حرمت مقدم میکنن. 10 تا مطلب تموم شد. ما قبل از مارمزون 2-3 هفته درس خوندیم و این بحث رو میخواستیم شروع کنیم که آیا جایز است اجتماع امر و نهی در شیء واحد. میخواستیم اینو شروع کنیم، ولی شون گفتن خوبه ما یه 10 تا مطلب رو که مهمه برای شما توضیح بدیم، این 10 تا مطلب که تو ذهنتون جا گرفت اون وقت وارد بحث میشیم. لذا میگه فلتکون منزالک علا ذکرن، باید اینا در ذکرت باشه، این 10 تا مطلب، برای این که در بحثی که انشالله شنبه میخوام شروع کنیم این 10 تا مطلب خیلی مهمه. حالا ایشون میفرما چی؟ یه ختم بخونیم که برسیم سر مطلب. ایشون میفرما خب ما دو طایفه مخالف داریم دیگه، یکی کیا؟ جواز اجتماعی ها، اونا مخالف من دیگه. یه طایفه ما داریم، چند نفر هم، شاید 10 نفر هم نیستن، یه چند نفری ما داریم که اینا قائل به جواز هن. میگن بله میشه نماز در دار قصبی برای یه دونه عمله، ولی دو چهره داره، دو عنوان داره، به اون عنوانش واجب، به این عنوانش حرام. خب یه ادله هم برای خودشون دارن. یکی دیگه از مخالفین ما کیه؟ اونایی که امتناعی هن ولی جانب امر رو مقدم میکنن. خب اونا برای خودش یه ادله‌ای دارن، ممکنه در آینده هم بعضی ها یه ادله‌ای دیگه بیارن برای اونا. ما میخوام یه جوری بحث رو شروع کنیم آقا، اثبات کنیم حرف خودمونو که بگیم امتناعی هستیم، دوتا نمیشه، یه دونه، اون یه دونه فقط جانب حرمت. ایشون میگه ما باید یه جوری بحث رو شروع کنیم که هم اثبات کنیم حرف خودمون رو، هم ثابت بکنیم بطلان حرف اونا رو. خیلی کار مهمیه. یعنی میخوام چیکار کنیم؟ هم بگیم ما حقیم، هم طرف مقابل ما ناحقه. ایشون میفرمون چون یه همچی کاری میخوایم بکنیم، پس باید چهار جور مطلب، چهار جور دلیل ما بیاریم که ثابت بشه بطلان، یعنی بطلان حرف دیگران و صحت خرف حرف ما. اذا عرفت هذه الامور العشره، وقتی این ده تا مطلب رو دانستی، حالا بدان الحق هو القول بالامتناع کما هو مذهب المشهور. عقیده مشهورم همینه، میگن ممتنعه، نمیشه یک شیء واحد دو چیز داشته باشه. ما میخوام اینو ثابت بکنیم. تحقیقه یه خط رها کنی، یتوقف تحقیق مبتدا، یتوقف خبرش. تحقیق این مطلب یعنی اثبات مذهب مشهور به طوری که مذهب دیگرانم باطل کنیم، یتوقف علا تمهید مقدمات اربعه. باید ما چهار تا مقدمه برای شما بگیم، این چهار تا مقدمه رو اگه شما بپذیری، خود به خود حرف ما ثابت میشه، خود به خود حرف طرف مقابل ما باطل میشه. تحقیقه یعنی دقت اثبات این مطلب مشهور علا وجهن یتسه و به اون وجه بهی به وجه برمیگرده. ما اگه بخوایم این قول تحقیق بکنیم، اثبات بکنیم بر وجهی که با اون وجه فساد ماقیل هم ثابت بکنیم. ماقیل کدومه؟ اونایی که ادله آوردن برای جواز، یا ممکنه بعدهای ادله دیگه بیارن. ما الان یه جوری بحث شنبه انشالله شروع میکنیم، چه دلیلهایی که قبلی ها آوردن، چه دلیلهایی که ممکنه در آینده بعضیا برای اون مذهبا بیارن، همه اینا باطل میشه. تحقیق و اثبات این مطلب، میخوام جوری این مطلب رو بحث بکنیم که یتزه به این وقت فساده ماقیل، یعنی دلیلایی که گفته شده، او یمکن ان یقال من وجوه الاستدلال، و دلیلهایی هم که بعدی ها ممکنه بیان بگن برای سایر اقوال. سایر اقوال کدومه؟ یکی اون جوازی ها، یکی هم اونایی که امتناعی هن و جانب امرو مقدم میکنن. ما میخوایم یه جوری بحث بکنیم که اون اقوال همه بشه فاسه، مال ما بشه درست. اگه بخوایم این کار مهم ما انجام بدیم، یا توقف علا تمهید مقدمات اربعه که انشالله شنبه.
من جانب نه حرمتم میگیریم، ولی معذرت نواسایی به خدا
اگواهی درسیم شما
پردوش منتها کمرنگن و آقای ناینی نمیگه ما پررنگش رو قائلیم. بالاخره امر درست کردیم دیگه. ما میخوام صاحب جواهر رازش کنیم. صاحب جواهر میگه چی آقا؟ امتثال امر میخواد. حالا این امر کمرنگ باشه یا پررنگ؟
اگواهی درسی
بله بله دیگه. ایشون گفت اطاعته، چون قرض مولا رو تحصیل کرده. اگه بهش بگی چرا؟ بله دیگه. نه قرض مولا، نه قرض چون گل موافقت هی القرض، شما قرض بگی من تطبیقش کردم. این آدم قرض مولا رو حاصل کرده، یعنی مولا رو راضی کرد، میشه اطاعت دیگه. کسی که قرض مولا رو تحصیل کنه، خود اینم اطاعته. منتها اون دوم و